به این ترتیب است که ما میبینیم که یک اتحاد آبکی درست شده که اینا جمع میشن و تعدادی هم البته راست دادن به عنوان اینکه جهانگردی بکنند. از رفتن به سوئد، استوکهلم، رفتن نمیدونم به شهرهای دیگه اروپا، رفتن به پراگ فر اینستنس، ها؟
بله.
جای مختلف رفتن. خب اینا دیگه داخلش نمیشوین. به تعداد این شهرها به وضع وقت رسیده به بنبست گاهی اوقات. چرا بنبسته؟ که خب این یک حالتی است که یه اولا یک کلاف سردرگمی هست که فقط برای خودش داره میجنگه، ها؟ جهان رو نگاه نمیکنه، علا عواملش رو عرض میکنه.
بله.
در داخلش. دوم این که اساسا ناهمگونه، یعنی اصلا تجانسی نداره اساسا و اپورتونیسته به طور کلی نگاش بکنید، و به این دلیل هست که به جایی نمیرسه. بنابراین اگر این لحاف چلتیکه رو به این فرم نگاش بکنید، میبینید که این در حال یک کوینته و این کوینت یا لحاف چلتیکه هیچ هارمونی نداره، چارچوبی نداره، هیچ برنامه‌ای نداره، به جز اینکه تیک تیکاش برای هر کدومش برای خودش باشه و هر یه المانی از این هم یک ساز میزنه و به جایی هم نخواهد رسید. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی هنوز با برپاست بعد از 30 سال خوده، یعنی از داخل نگاه کنید نه سازماندهی آنچنانی هست، نه رهبری به اون فرم خاص هست، نه اینکه به دردها رسیدن، کدوم درد اصلیه، کدوم دردیست که باید الان بهش رسید، کدوم درد طولانی هست که باید بعد هست برنامه‌ریزی کرد به صورت استراتژیک بهش رسید، نشده هست.
بله.
و به این طریق هست که به این گونه ما میبینیم که مفتضح میشوند، و مفتضح شدن این گروه ها به این ترتیب میبینیم که اساسا به خاطر اینه که حقیقت داره تحول در پیش چشم ما در همین لحظه که داریم صحبت میکنیم به سرعت اتفاق میفته.
بله.
یعنی
بله.
سرعت گلوبالیزاسیون، سرعت پولاریزاسیون طبقاتی، سرعت پولاریزاسیون به اصطلاح ثروت به طور کلی عملا در حال تکوین هست و با سرعت هرچی تمامتر انجام میشود. به این هست که باید نگاه کرد که حالا سر قدرت، که خب قدرت یک چیز نتیجه اینها هست که قدرت
به بله.
یک چیزی نیست که
بله.
قدرت یه نتیجه این فرایند عظیم تحولی.
بله.
اون وقت ببینید نیروها چگونه قدرت پیدا میکنن، کشورها چجوری قدرت پیدا میکنن یا بی قدرت میشون، چگونه تحلیل میره قدرت اونها، چرایی هست که اون وقت ما با به اصطلاح دینایز به حرکت تاریخ هم راه هست اینها، و این که به صورت عملی تاریخ خود رو می سازه ولی آنطور نمی سازه که این آقایان یا این بانوان یا این خانوا یا این افراد یا این گروه ها یا این انتیتی ها و المان ها بتوانند یا بخواهند آنچنان باشند.
بله دقیقا.
خب این یک مطلب کلی بود که
بله.
یک چارچوبی گفته باشم
درست.
و این که شعر حافظ رو عنوان کردم، این به عشق به چشم میاره، و این نه تنها این که خب اینها به جایی نمیرسن خیلی خوب، ولی این که چگونه به اصطلاح از خان عمومی رو مشبب میکنند و مینویسند. در این زمان هم هر کسی مینویسه دیگه، اینجا دیگه
بله، بله.
شما دیگه هر کسی دیگه خونه خاله هست
متاسفانه. بله
بله اینترنت خونه خاله هست، هر کسی مینویسه. این است نیست که ننویسه ها،
نه باید ننویسن، ولی کاش که درست بنویسن.
آره ولی خب این دیگه به قول معروف این کامز ویده تریتوری امریکایی هم میگن.
بله.
گاربیج و خاکروبه هم آلوده میکنه این مجموعه.
بله متاسف.
به حال این نکته بود که میخواستم در رجوع اپوزیسیون گفته باشم در لحظه. اپوزیسیونی که الان شما میبینید یه تیکشم الان به فرم مجاهدین شده.
بله.
شما این خود داستانی داره، نمیخواستم عنوان بکنم، بله خب بذارید چون از اینا صحبت میکنیم، از این گروه هم صحبت بکنیم.
بله بله.
اینها اساسا میدونید که یک چارچوبی براشون همون زمانی که عراق اشغال شد توسط آمریکا و صدام حسین کنار رفت، دیدیم که مشخص بود دیگه که اینها در چارچوب آمریکا حالا بعضی هاشون ممکنه علمان های بیرون آمدند و شرفی داشتند تا اندازی رفتند از کارها، ولی اساس کار در چارچوب آمریکا موند. اینها به معنای weapons چی میگن؟ اینها به معنای نیروز تفنگ شدند، چماق شدند در دست آمریکا. و خب میبینیم که الان در حتی صبر از سوریه میکنن آیون و خانمایی حتی بانوانی هم صحبت میکنن. اینا دیگه اسم نمیخوان ببرین، اینا خیلی خیلی الان دیگه لیبریت شدن به اصطلاح خودشون ها. اینها رو که میبینیم، میبینیم که الان دیگه صحبت از این نمیکنن. ایران دیگه مسئله نیست، الان سوریه مسئله هست. چرا؟ چه مسئله آمریکا مسئله سوریه هست. و چرا سوریه؟ خب سوریه هم ما با این پولاریزاسیون های عظیمی که اتفاق افتاده مجموعه به اصطلاح دنیای عرب رو در بر گرفته، خاورمیانه رو در بر گرفته و قسمت های در بر گرفته اساسا، و این که تیک پاره های نظام قدیمی پاکس امریکانا بودند اینها هم دیگه اغلب، و نه تنها بعضیشون در رابطه با شوروی بودند، خب در چارچوبه با همون نظام قدیمی شوروی هم فروپاشی کردن اولا میدونید. به اینها میبینیم که باقی ماندگان هستند. این باقی ماندگان به این فرم در آمده اند که تضاد ایجاد کردن. خب مردم هم مبارزه میکنن. این نیست که وقتی نگاه میکنیم به سوریه میبینیم که سوریه خب به این روز در آمد، خب مردم بلند شدن، حرفی توش نیست دیگه. ولی این که کی رفت دنبال این که این نیرو رو، این حرکت رو به کدام طرف ببره، خب این رو دیگه خیلی واضح هست که ما ببینیم که پول از کجا میاد، اسلحه از کجا میاد، از عربستان، سوریه، قطر و غیره داره میاد. اینا رو یه داکیومنت شده اینا.
بله بله
بله. چه نیروهایی دارن پشتیبانی میکنن؟ نیروهایی که زنها رو هنوز تو چادر نگه داشتن، نمیذارن زنها، زنهایی که حالا نه اتر کلاسن ها، آدم هایی که پولدار اون عربستان سوریه هستن، حتی رو رانندگی بکنه ها.
بله.
نذاشتن، یعنی اینها هستن اولا.
رهبری دست اوناست فعلا.
رهبری دست اوناست.
بله.
و این نیست که آدم های روز حسابی هم اونجا نیستن که آزادی میخوان. خب مشخص این پدر این آقای بشار اسد که جنایتکار بزرگ تاریخی در حقیقت، چه کار کرد تو یکی از شهرها هم گفته میشه 220,000 نفر، 22,000 نفر کشت در 1982 و غیره. بس خود این آدمک چه میکند؟ خب البته این درست است. این به قول معروف دیلما ایجاد کرده که اگر نگاه کنیم مدل قذافی ببینیم چگونه است، اگر بریم تو آمریکا اینجوریست، اگر بریم تو بعد اون خراب میشه، میگید هر جایی میزنی و خراب میکنی، ولی به نفع ما نمیشه، خب چیکار بکنی؟ و بعد اینم این میشه آبرومون میره فلان بهمان، که البته آبرویی هم دیگه باقی نمونده. ببینم اگر نریم تو، خب ما چی میشود؟ اوضاع چی میشود؟ حالا ببینیم چیکار بکنی. و این خود این حالتی که کجدار مریض نشان میده و این که آمریکا در کجا هست، در دوران به اصطلاح انتقالی که یک نیرو از خانه افتاده و جای دیگر نداره. حالا از خواهم کرد در جریان یو این بحث سازمان ملل رو خواهم کرد.
بله.
چند در لحظه دیگه میبینیم که در آمریکا به فرمی شده که در حقیقت راه پس و پیش نداره. که اوباما چه میگوید؟ اوباما هم میگوید ما نمیریم، پوتین نمیذاریم توی اصلاحاً اصلاحاً چی میگن؟ چیز انگلیسی
پوتینه. بله.
not boots on the ground. چیزی صحبت میشه و از طرف دیگه داره کمک میکنه، اسلحه سنگین داره میده به اونا. اولا تمام اونایی که میدونن، بذارید اینجوری بگم، نمیخوام تلفیزیون، این رادیو هست، من نمیخوام این صحبت ها رو پیش بکنم در این لحظه، ولی اونا همینجوری که بگم، اینا که میدونن اسپیشل فورسز، این نیروهای مخصوص مشخص، خیلی قبل از اینها اونجا هستند. یادمون باش.
بله.
من اینو به یک فردی گفتم که اهل بخیه بود، خندید، نگفت نه، نگفت بله، یعنی بله.
بله جواب
بفرمایید.
جواب اینم میخواستم لطف کنید در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه که این حضور و این فعالیت های این گروه هایی که میبینیم این روزا برای اپوزیسیون تلاش میکنند و به عنوانی بعد هم به هر در و دیواری میزنن که خود رو مطرح کنن یا جریانی رو به دست بگیرن، به هر قیمتی شده برای آینده ایران، برای ما دو موضوع رو، دو موضوع را روشن میکنه. یکی اینکه این جای پای بیگانگان که برنامه و چشم طمع به منابع ایران دارن. بعد دیگری همین که یکی از بزرگترین موانع و سدهای عدم دستیابی ایرانیان به رشد و به اون دموکراسی و مردم سالاری در کنار حاکمیت‌های مستبد اینا هم هستند.
بله بله، خدمتتون که عرض بکنم، ببینید ما در هر مجموعه که خود به خودی و خودانگیخته به حرکت ادامه میده، در یک فرایند تاریخی که تحولی هست و تحولیش هم فقط برای این نیست که به صورت کمی تغییراتی داده بشه، بلکه تغییرات بسیار کیفی هست. در دوران اخیر، دوران گلوبالیزاسیون که صحبت میکنیم، یعنی روابط اجتماعی سرمایه کاملا همه جا رو میگیرن، یعنی از در کارگاه و کارخانه بیرون آمده، به در آمده این روابط و مناسبات، رفته در تمام بطون جامعه، همه جا رو گرفته. یعنی سرمایه دیگه رابطه اجتماعی است، سرمایه این نیست که شما لمسش کنی با پول، یعنی که دست بزنی به سنگ و چوب و عمارت و کارخونه بگی اینا سرمایه هستن. این روابط رو وقتی نگاه میکنیم که در حقیقت مستحیل شد کاملا، عملا میبینیم که دیگه نو وی آت، این کلمه رو به کار میبرم، توی فیلمی هم بود که اونم خیلی جالب هست اگر نگاهش بکنیم. نو وی آت یعنی نو وی آت بعد انقلاب هست، عملا نگاه بخواد بشت بکنیم، یعنی رفرم پذیری این گونه سیستم ها دیگه رفرم پذیری آنچنان ندارد. این که اگرم در لحظه رفرم داری میگیری، باید نگاه بکنی ببینی مناسبات چگونه است و بالانس نیرو چی هست. در صد جنگ طبقاتی است که الان به راه افتاده، ولی این جنگ طبقاتی ظاهرش واقعا طبقاتی به نظر نمیاد، خود رو با رنگ های دیگر نشون میده. مثلا مردمی که در این به اصطلاح این میدان بزرگی که در قاهره بود اومده
تحریر، بله
تحریر ها،
بله
اینا اومده، انواع اقسام آدم ها هستن، ولی مجموعا نگاه کنید که چه این آدم ها اومدن بیرون، به این فرم اومدن بیرون. خب آدمی که نون نداره، آدمی که کار نداره، جوانانی که میان مدرسه میان دانشگاه بعد برمیگردن هیچی ندارن، و جوانانی که شرفشون رو فروخته این آقای مبارک، یعنی انقدر کرنش کرده به اسرائیل و دیگر نیروها که اینا دیگه آبروشون میره بگن من مصری هستم.
بله. احساس حقارت میکنن. بله.
اینا رو با هم جمع کنید، در یک مجموعه قرار بدید، ببینید دلایل مشخص
داره. بله.
غیرتشون برخورده. اینا نیست که فقط من آزادی میخوام، چون آزادی میخوام همه چی دارم، من رفتم، من کادیلاک سوار میشم، فقط آزادی میخوام که مثلا بیام آواز بخونم ساعت 2 بعد از شب تو خیابون.
نیست. بله.
آزادی یک مفهوم عظیم اینتگرال با روابط اجتماعی،
دقیقاً
یعنی اون روابط که دست پاگیر میشه، زنجیر به دست میبنده، اون زنجیر باید باز کنی، این مهمه. و این ما میبینیم در بطونش، باید بتونیم ببینیم. روزنامه‌نگارای معمولی هم تو ایران میدن و هم تو می‌نویسن در خیابان فلان رفتم تاکروبه بود، در خیابان فلان جور رفتم ندیدم سیم برق آویزان بود. خب اینا برام نیست، این رپورت عالی هست،
بله.
خوب هست، این علمی نیست، ما باید علمی به مسائل برخورد
کنیم.
ردی این ترتیب هست که میبینیم که ما در یک برهه‌ای از تاریخ هستیم که قاطی هست مسائل. ما با چشم بینا باید داشته باشیم و تیز بین که بتوانیم ما این روابط رو تشخیص بدیم، جای خود رو مشخص بکنیم و به عنوان یک عنصر، به عنوان یک گروه، به عنوان یک حزب، اگر حزب هستیم، حالا این حزب هستیم نبینم کدوم حزب، اگر حزبی باشد یا اگر که یک نیروی متشکلی باشد، و بیشتر عناصر عرض میکنم در این لحظه، نیروی جوان هم صحبت میکنم، اغلب روی سخنم هست، به این ترتیب ما بتوانیم مفید واقع میشیم برای حرکت که جلو میره، نه به عقب داره میره. ما پسگران نباشیم، این مهم هست. و به این ترتیب هست که این هوشیاری اینه که بسنجیم ببینیم این نهضت اومد، این نهضت چی میگه، اون منشور اومد، این منشور چی میگه، کیا پشتش هستن، بخونیم ببینیم کی امضا میکنه پشت اونا رو.
دقیقاً
اکثریتی خودفروش، خودفروش بی سواد کپستی است بهش امضا میکنن. اینا که امام خمینی رو بردن بالا دیگه،
بله ما بردن در ماه نشوندنش،
مدک مرتجع
جنایتکار
بردن بالا دیگه،
بله.
به این ترتیب ببینید میبینید که خب شما باید بسنجید که خب این است. بعد این باور کنید بعد از این چیزای اومده که من حتی فکر کنم بسا کارد خوبی هست ها، کار خوبی است که امضا هم بشه. اینم چهار تا از این آدمای عجیب غریب اونجا هستن، آروی انسان میره که نمیتونه امضا بکنه.
دقیقاً.
این خیلی مهم هست ما دقت کنیم.
دقیقاً درود بر شما، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. جناب اینا ما برمیگردیم باز نسبت به این موضوع پرسش بعدن خواهم که مونتا مثلا لطف کنید در مورد این حمله اسرائیل به غزه و این حمله و تجاوز 8 روزه و بعد این همه کشت و کشتار، بعد هم که باز در سازمان ملل این رأی‌گیری در رابطه با پیشنهاد محمود عباس، در این مورد هم یه توضیح بفرمایید. خدمتتون
که عرض بشه، این مسئله به نظر من یکی از مسائل کلیدی هست اینجا.
بله.
ظاهرش ممکنه همینطور بگن یه جنگی شده و چهار تا مثلا شارت بیشتر از کنم بیشتر از نفر فلسطینی کشته شده، زن و بچه های کودکانی که دیدید مثل کودک من، مثل کودک شما.
بله.
این هاست دیگه، این
متاسفانه
فرقی میکنه با کودک من.
بله.
یا نوه بنده بدونید.
بله.
این هاست و این خب اهمیت داره. و دومی که خب چهار تا موشک انداز هم از این طرف، چهار تا آدمی که عصبانی شده نمیدونم پاکشو گرفتن آبروشو بردن به مادرش توهین کردن، ها خیلی مهمه دیگه این مسائل.
بله.
دو تا موشک هم انداخته اونجا، بعد هم میبینیم که بهش میگن جنگ.
خیلی جالبه این نکته، هم باز تو پرسش هم یادم رفت ازتون کنم که به این بیاندازه تفاوت نظامی و نداشتن حداقل امکانات دفاعی و نابرابری و گفته میشه جنگ.
ببینید اونایی که نظام را خدمت نظام کردن و اونایی که افسر شدن نمیدونم، حالا انواع اقسام، من روی سخنم با جوانان ایران هست ولی در جهان به طور کلی، حالا به هر حال من آدم زیادی دیدم دیگه، این سالهای سال که اینجا بودم افسر دیدم، جنرال دیدم، نمیدونم انواع اقسام آدم دیدم دیگه ها.
بله بله.
آدم های شریف تو هر رسته ای پیدا میشه. معمولا تو نظام وقتی جنگ هست، این جنگ رو با یه چارچوبی انجام میدی. شما از خود دفاع میکنی و حتی اگه بخوای حمله هم کنی یه قوانینی برای حمله داری، یعنی با یک وضعیتی، با ارتشی هست، یه حرکتی هست، اینجوری صحبت نمیکنی راجع به کشتن تو جنگ.
بله.
و اغلب جنرال ها و اغلب افراد که من باشون صحبت کردم، اونایی که تو جنگ بودن همیشه مخالف جنگ هستند و جنگ رو آخرین دستور مطلب میدونن که اگر بخواد چیز رو بخواد.
بله.
و باز در اونجا هم دست دلشون باز می